بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در رابطه با رجا که ضد اون قنوت یا ناامیدی است، بحث به اینجا رسید که یکی از خطرات اینه که به امید رجا غرور رو تو زندگیمون پیاده کنیم، یعنی فکر کنیم که خب دیگه چون خدا ارحم الراحمین است پس دیگه ما رو میپذیره، که بحث شد غرور قفلت از نقص خود است که بالاخره اعمال ما و عبادات ما کجا و تعظیم و عظمت حضرت حق کجا. اینه که می فرمان مومن اینه که وقتی به خدا ایمان داره خب بیشتر میره به طرف خدا و چون امید به خدا داره بیشتر جلو میره. این فرمایششون که می فرمان کسی که امید چیزی را داشته باشد آن را طلب می کند، خب حقیقتا همینطوره. انسان اگه بدونه خدا محلش گذاشته است دیگه هی ول نمی کنه. اینجا بود که حالا بعد می رسیم میگن نباید اون چنان خوف داشته باشید که مایوس شید. چرا؟ چون اون طرفش وقتی آدم امید داشته باشید هی جلو میره، هی سعی میکنه که اعمالش رو بیشتر کنه. پس نباید گول خورد در یک کلمه که فکر کنیم که ما به اسم رجا یهو گرفتار غرور بشیم. نه، غرور ما رو از کار دینی و تلاش در بندگی باز میداره، ولی امید نه دیگه. وقتی میفهمید که خدا محلش گذاشته است هی پشت کارش بیشتر میشه. اینجاست که امام صادق علیه السلام میفرماند لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون خائفن راجع. دو تا صفت میفرماند، اصلا مؤمن مؤمن نیست الا اینکه این دو تا صفت را در خودش روش بده. حالا اگه انشاءالله از آن حوصله کنن بیش از اینا باید وقت روش بذاریم. حالا که میرستیم روی خوف یه خورده بیشتر میمونیم. حالا اینجا این نکته را میخوان حضرت بفرمان که پس اگه تو میبینی که خوف و رجا نداری، جای رجا غرور داری، تو اصلا مؤمن نیستی. ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. خائف و امیدوار نیست کسی الا اینکه خب عمل کند به اون چیزی که میترسه. از چی میترسه؟ از اینکه خداوند غضبش کنه. خب پس باید که عمل کنه، نباید مایوس بشه که بحث میشه بعدن. و یرجو و امیدوار باید باشد که خدا عملش میپذیره. خب پس عمل کنه. یعنی چطور میشه که آدم بپذیره به قلبش که خداوند عملش رو میپذیره و ول کنه؟ حالا بحث بازم جا داره، حالا باید یه جایی از همین قسمت ها اینا را اون عمق قضیه را روشن کنیم که اصلا چطور میشه که ما گاهی نسبت به عباداتمون کم حال میشیم. ریشه شه باید تو همین غرور و قنوت، قنوت با تا یعنی یأس پیدا کنیم. و عکسش این که میبینین بعضیا خیلی خوشحال و پا بر جا عبادت میکنن، ریشه شو باید تو رجا و خوف پیدا کرد که روایت رو این تاکید داره. میگه مؤمن به واقع مؤمن نیست اگه این دوتا رو نداشته باشد، راجیان خائفا، یعنی هم یک وجهی تو قلبش پیدا بشه به نام امید، هم یه وجهی پیدا بشه به نام خائف. اما برای اینکه این بحث نتیجه نهاییش تو این قسمت بگیره، که بالاخره غرور چیزی بدیه، غرور آدم رو بدبخ میکنه، میفرمان که حدیث قدسی از رسول خدا از قول حضرت حق جل جلاله هست که چی؟ اعتنان نکنن آنهایی که برای من عمل میکنن بر اعمالی که انجام میدن، به اونا نگاه نکنن، و برای ثواب من اگه کار میکنن بازم نمیشه، زیرا که اگر جد و جهد کنن و نفوس خود را به زحمت بیندازن در تمام عمر خود در عبادات من، آنها مقصرن. اینجا مقصرن یعنی بازم کم میارن، نمیتونن حقش رو ادا کنن، و در عبادات خود به حقیقت عبادات من نمیرسن، یعنی اونقدر که باید عبادت کنن نمیتونن عبادت کنن، و نمیرسن به آن چیزهایی که طلب میکنن از کرامتها و نعیم بهشتی و درجات عالیه. میگه اصلا اگه اینجوری بخوان عمل کنن به هیچ جا نمیرسن که به خود عباداتشون نظر کنن، یعنی عباداتشون چشمشون رو پر کنه. میفرمان ولیکن به رحمت من وثوق داشته باشه، اینو ما ارزون میفروشیم، و به فضل من امیدوار باشن، به حسن ظن دائم بگن خدا انشالله میپذیره، و بر من مطمئن باشن زیرا که رحمت من در این هنگام به آنها میرسن و عطای من آنها را به رضای من میرسانه. یعنی چه موقعی اینا راست راستی چیز گیرشون میاد از طرف من؟ وقتی که به من امید داشته باشه. اما اگه به اعمالشون امید داشته باشن، حضرت حق میفرماد که هیچی گیرشون نمیاد، نه بهشت و نه نعمت و نه کرامت، هیچ. حیف که، حالا نمیدونم بگم حیف یا نه، حیف که ما خیلی سطمه نخوردیم تا بفهمیم که چقدر مطمئن بودن به خدا کار ازش میاد و چقدر دل به اعمال خود بسن ما را بیچاره میکنه، که میگم حیف، چون خدا نه ارحم و راحمین است، ما را گرفتار نمیکنه به این که خودمون را نشونه خودمون بده. گاهی هم که میکنه ما نمیتونیم تفسیر کنیم، گاهی واقعا آدم نه دل مرده است، اون نشاط نیست، اون نتایج نیست، اما نمیتونیم تحلیل کنیم بابا ریشش کجاست، چرا ریشه اینا نشناسیم که آقا اینا فقط تو همین است. ما در عرض این چند ساله به خودمون امید داشتیم، خودمون به خودمون وازم گذاشتمون به خودمون، یعنی چند سال است میگم نه الحمدلله ما که خوبیم، نماز که میخونیم، ما مؤمنم که هستم اینا، یهو نتیجه چیه؟ یهو پیدا میشه میبینیم ای بابا ما اصلا مرده ای، هیچی نداریم. این تقاص این چند سال است که ما به خودمون نظر داشتیم و به اعمالمون، و عکسش. اگر که به لطف خدا، اینا خیلی حساسه، حالا باید حوصله کرد، اگه به لطف خدا انسان بتونه به یه همچه احوالاتی برسه که آقا که چی اینا که من دارم که هیچی نیست، اما این که خدا یه خداییست که من باید بهش امید داشته باشم ولی مغرور نشم، کارمو بهتر کنم روز به روز، این نتیجه میده دا. یعنی آن مرز این که حالا اعمال من کاری براش نمی کنه، نتیجه این نیست که خب ول کنم، که این که بدبخت میشم، من میرستم به چی؟ یا به غرور یا به یأس. حالا اگه بیام این ورشه بگیریم، بگم خیلی خوب، آنقدر ای دل که توانی بکوش، تمام شد. من باید چون نتایج انسانی که کوششش بر اساس امید به رحمت حق یه نتایج خیلی قیمتیه، کوششش بر اساس امید است به حق، نه کوششش برای نگاه کردن به کوششش است، این بیچارش میکنه. اینه که یه نکته خیلی عالی امام میگن اینجا که این سطر را میخونیم تا اون جمله را بگن. میفرمان باید به خدا امیدوار باشد و نه مغرور به اعمال خود و نه سهلنگار به امور آخرت و عبادات. این را این مرز که میگن پل صراط از مبارکتر از همین جاست دیگه. هم باید که به خدا امیدوار بود، هم باید نگفت که خب پس دیگه انشاءالله خدا حل میکنه، همینا میپذیرید. نه، به امید خدا تلاشمون رو میکنیم، سهلنگارم نیستیم و انشاءالله حالا خدا کمکم کنه. کمک خدا اینجا یعنی این که هی پرده میره عقب، آنی که پرده نرفت عقب بدونیم یه جای کار خراب است. میگن که یه روایت اینجوریه دیگه که یاران امام زمان صلوات الله علیه به اصطلاح یاران اصلی صاحب بیرق، همون 313 تا، شب توی رخت خوابشونن در اقصا نقاط دنیا بدون این که قبلا وعده کنن در یه ساعت معین در مکه، یعنی دیگه تیل ارزینا و هم خیلی بالاتر، چون روح همه هم میخونن که نگن بدون این که وعده کنن، یعنی این که قبل نگفتن را بیفتن با شطوراشون و اسباشون بیان، نه، قراریست که حق اینه که حالا اونجا باشن، حالا اونجا. و خب حالا خیلی راحت تره یکی بگید ما هستیم یا نیستیم. بفرمان حالا چقدر ما میتونیم در این که اعمال تو رخت خواهد حداقل اینه دیگه، بتونیم هر جا میخواییم باشی، یا اون 313 تا در این که همه امشب تو رخت خوابشون میخوابن، همه امشب میتونن هر جا میخوان باشن، نه اینکه حالا حتما بدنشون هم نبرن، ببرن اینشه من نمیدونم. خب عرض کنم گاهی آدم میتونه خودش امتحان کنه که ببینید که چند مرد حلاج است. این خوف و رجایی که غرور نیست چقدر نصیبه شده است. رجا خیلی لازم است. اگر کسی رجا نداشته باشد واقعا نشاط عباداتشو نمیچشه، جون میکنه در عبادت میکنه، نمیشه. باید خدا لطف و کرم کنه ما رجا امید به حق تومون روش کنه. حالا بحثش مالی بعد. بعد ما میفرمان که میفرمان غرور ما را از تعظیم حضرت حق محروم میکنه. این خیلی نکته خوبیه. و تمام موعظه های اولیا دیگه بی اثر میشه. دوباره رو این تاکید کنیم. شما ببینید یه چیزی که خیلی مهمه، شاید هم اگه خدا کمک کنه من باز تاکیدم و تقویت کنم تو این بحث، یه چیزی که خیلی من و شما شدیداً نیاز داریم احساس عظمت حضرت حق است تو قلبم. این قضای جان همه اوناست که به جای رسیدن. وقتی بندم تو بحر بزرگان میرم، چه زنده چه فوت کرده، من واقعا همین به جایشون رسونده، احساس تعظیم حضرت حق. خب فعلا گم گشته ما اینه، حالا چطوری پیداش کنیم، کجا بریم، اینا بحث بعدیه. احساس تعظیم حضرت، یعنی این قلب نسبت به حضرت حق یک حیرت حس کنه، در مقابل حق خودش رو ضعیف و حضرت حق رو عظیم حس کنه. این قلب یک کشف باید پیدا کنه تا به اینجا برسه. خب حالا به یه اعتبار میتونیم بگم که قلب اینا داره، یعنی قلب در فطرت خودش تعظیم حضرت حق داره،
قفلتهاش اینو ازش میگیره، این که به خودش و اعمالش و اینا نظر میکنه، غرور میگیره دش، غروره که احساس عظمت حق رو از آدم میگیره. چرا؟ چون در فطرت و ذات آدم معلومه که آقا معلول است، معلولی که به ذات هیچی نیست، هرچه هست از حق است دیگه. ولی این گفتنش و فکر کردنش آسون است، حس کردنش مشکل است. بیان تا بنده بشنم شش روز برای شما دلیل بیارم مفصل که ما هیچیم هیچ، اما این هیچ مشکل رو حل نمی کنه. چون فهمیدنه، فهمیدن نیست که نجات میده، حس کردنه، احساس تعظیم حق گمگشته ایماست. حالا چطوری پیدا کنیم؟ اصلش این کاری که خدا با ما میکنه، دائم مشکل برای ما ایجاد میکنه. مشکل که نه، به خودمون گاهی کمی وامی زردم نمیهیچی نیست که ما بفهمیم که اونه که همه کار است و نه همه کار برای دنیا، اونقدر بزرگه که اصلا هیچی دیگه در مقابل اون نیست. احساس تعظیم حق را باید به قلب القا کرد، تعلیم کرد. این که به وجود اومد، خب انسان دیگه میبینین عجیب تحت تاثیر حق قرار میگیره. یکی نصیحت میکنه آدم ها اشکش جاری میشه، دلش میلرزه، عجیب یه آیه ای ره یه روایتی میخونه تکون میخوره. ولی عکسش شما یه مرتبه بهترین استاد داره برای آدم حرف میزنه، آدم گوش میده میفهمم، ها میفهمم چی میگو، چی هم میفهمی میگه ناشد بفهمی، این خیلی خطرناکه. میفهمی که چی بشه؟ خب معلومه میفهمی. میگه من آشان شما بفهمی، باید شما احساس تعظیم بکنی، یعنی وعظ واعظ باید قلب را منقلب کنه نه عقل را مطلع، عقل را مطلع کنه. همین خطر هستا که می آدم دیگه میگه خب درسته، خب درسته که چی؟ درسته که چی؟ یعنی شما میخواهی میگون درسته که چی بشه؟ شما این روایته که میخونی یه وقت اسم میگم خب درسته، خب درسته که چی؟ این که نشد کار، ما که نیومدیم تو این دنیا که بگم درسته، ما آمدیم متأثر بشیم. این متأثر شدن شرطش نیست که قلب احساس تعظیم حضرت حق بکنه. تا وقت مثلا در شرح حال علامه طباطبایی داریم دیگه که میگفتن بسیار محجوب بودن، آنی تو کوچکترین برخورد صورتشون قرمز و بسیار حیادار، خیلی زود متأثر می شدن. خب این مهمه، این کار ازش می ما باید گاهی بفهمیم مصیبتمون از کجاست. مصیبتمون از اینه که گاهی غافلی که باید نسبت به حق متأثر بشی. خب و خاله نصیحت جاش پیدا میشه. این که شما اولا وقتی میرین در یه جلسه یا یه کتاب مطالعه میفرمان باید گم شده دون معلوم باشید. شما این کتاب میخونین که متأثر بشید. وعظ است، وعظ غیر درس و اطلاعات است. شما میرین این تذکرات اخلاقی همه را مردم بلده، همه میدونن که باید راست بگم، ولی اگه توی یه جلسه یه چی بیاد بگید آقا مردم باید راست بگید، ببینید بعضی ها همچی متحول میشن، بعضی ها میگن خب آره باید راست بگی. این ریشش کجاست؟ این ریشش اینه که طرف گرفتار غرور است، متوجه نیست که خدا از طریق همین تذکرات این بنده را پرده های رحمت را به طرف پرده های حجاب را پس میزنید، رحمت را به طرفش میفرسته. این تأکید بسیار خوبیه که جمله امام ببینید معلومه خیلی مهمه که بحث اینجوری میفرمان، میفرمان غرور ما را از تعظیم حضرت حق محروم میکنه و تمام موعظت‌های اولیا در جان ما بی اثر میگردد و دیگر سالک بودن بی معنا میشه. دیگه اصلا آدم دیگه این که باید هر روز خوب تر بشه اینا دیگه خبر نیست، هی کتاب میخونه مطلع میشه باد میکنه هیچ هم نتیجه نمیگیره. به قول شیخ شبستری میگه که نبود فربهی مانند آماس،
بعضی ها آماس میکنن، باد میکنن. نامال اینه که خائف نیستند، راجی هم نیستند، مغرورند. در فصل سوم صفحه 137 باب بسیار خوبی را باز میکنند به نام این طرف قضیه، خوف و قنوت. اونجا بحث رجا بود و غرور، که رجا خوبه غرور بده. اینجا می فرمان بحث خوف و قنوت چی میشه؟ قنوت همون یعنی یأس با تا. می فرمان که چی خوبه؟ خوف خیلی خوبه. خوف چی بده؟ قنوت یعنی آدم بی خودی مایوس بشه. چطور میشه آدم یه وقت است که متوجه میشه حضرت حق اونقدر عظیم است که در مقابل این حضرت حق ادب نگه میداره؟ این یک. علاوه بر ادب متوجه میشه که باید نسبت به فرامین حضرت حق خیلی زوایا را رعایت کنه، حالت خوف. حالا یه وقتیش هم که ما که نمیتونیم، این خیلی بده. حالا میفرمان که چطوری میشه که خوف در دل آدم ایجاد میشه، چطوری میشه که یأس و قنوت در جان آدم ایجاد میشه. خوف این نکات، یک که بهترین شاید همین یکش باشه، تجلی اسم جلال حق به قلب. دیگه باید خدا کمک کنه. گاهی میدونین که خداوند، حالا بعدم بحث کنه، اسم جلال داره، اسم جمال داره. گاهی آدم یک حالتی بهش دست میده که خیلی عظمت خدا را حس میکنه. جلال یعنی عجل است، عجل است یعنی تو خیلی را داری که به اون برسی، عجل از ایناست. مقابله جمال است که میفرماد که خب این کمالات به تو داده است، امید میاره جمال. جلال خوف میاره، خیلی حال خوشی است. البته نه تنهاست، اگه تنها فقط خوف باشه دو تجلی اسم جلال، آدم اصلا مایوس میشه. ولی خود جلال انسان را یک هیبتی در مقابل حضرت حق درش ایجاد میشه که حضرت حق براش خیلی عظیم جلوه میکنه. میفرمان که این یکی از عالی ترین شرایط و مبادی خوف است. یک. دوم میفرمان که نه، یه وقت صدام یاد عذاب جهنم میفتد که به فرمایش امیرالمومنین اون که نقاد است دقیق است، خیلی ریزم حساب میکنه این جمله تو دلی را سوزونده است، چرا که انجام دادی. خب اینم که آدم نه حسابی خودش را جمع میکنه، خیلی هم حال خوشی است. خوف خیلی مقدمه خوبی است، البته اگه طولانی بشه خطرناک است که خدا خودش مواظب است بندش طولانی در خوف نباشه، ولی خیلی لازم است. این بیادبی، همین تو حرف زدن، همین طور زندگی کردن، هوشی زندگی کردن، به جهت نبودن حال خوف است در بنده. نه دیگه داریم دیگه عزیزان را که آدم بیند که نه، میگه گاهی من ازم پرسیدن باید میگفتم نه، هیچی نگفتم، حالا چیکار کنم؟ خیلی کار خوبیه. روحیه‌ای که خوف داشته باشد ادب الهی را خوب رعایت مواظب است و باید این خوف را حس کنیم، یعنی باید نور اسم جلال حق را در قلبمون بذاریم بیا. صلوات بفرست. خب باز یه حالتی که باعث خوف میشه این که آدم اعمالش رو نگاه کن. خب انصافاً شما خودتون نگاه کنیم، اگه حالی داشتیم که خدا داده است، به دلیل اینکه وقتی که حالی نداریم بدبختیم. از کجا معلومه این حال خدا داده؟ چون ما اراده میکنیم با حال باشیم، نیست. پس معلومه خودمون اون بی حاله. پس اگه حالی داریم، گاهی شما دقت کنین مثلا تو تابستون آدم تا میاد بخوابه که 10 است، تا میاد بیدار شد که
3 و 4 باید بیدارشه بیاد مسجد مثلا. ببینید گاهی آدم یه شبش قطع نمیشه نمازه صبحش و قبل صبحش. توی زمستون که آدم اصلا از اون دم صبح میگن اصلا اذان ما زمستون دیدیم یه اون آدم دیگه نمیتونه بیاد مسجد. از معلومه خیلی تجربه خوبیه که گاهی من تو مسجد تجربه کردم که کسایی که اصلا یک شب تابستونشون ترک نمیشد نماز اول صبحشون یوهو تو زمستون دیر میاد. این نه اینکه میخواد خدا یه زیاده اینا بده که ببین من اینم دیگه اون توفیق آبد دادم که تو دل تابستون 2 ساعت 3 ساعت خوابیدی تا دقیق تابستون خوابه دادم هم بیشتره چون گه برای تونست بیای مسجد. مثال حالا اینا بگیرین تو همه زندگیمون پیاده کن. گاهی یه توفیقای داریم میخوالمون مال خودمونه، خدا میگیره تا بفهمه مال ما نیستا. پس نتیجه چی میگیریم؟ که پس خدایا اگه لطف تو نبود ما هیچیم هیچ. اینه که خوف میاره که پس ما چی؟ ما هیچ. اینا هی باید به خودمون بفهمونیم ببینیم تو زندگی خوف. حالا اینجا جالبه، حالا بگو ببینم که وقتی ما فهمیدیم که خدا همه کار است و ما هیچ کاریم، دنبال خدا میدون یا میگم دیگه ما فایده نداریم؟ چه همچی چیزی؟ دنبال خدا میدون. پس میگن خوف عمل و ادامه بندگی رو از بین میبرید، شدیدش میکنه. برعکس چی؟ غرور. ببخشید قنوت. یعنی یأس از حضرت حق که آدم میگه که دیگه فایده نداره. این دیگه فایده نداره رو از کجا میگه؟ از اینکه خدا رو قبول نداره. به همین جهت امام میفرمان که در واقع یأس نشونه اینه که طرف اصلا رحمت خدا رو قبول نداره، اسم رحمت و اسم رحیم و اسم لطف خدا رو قبول نداره. چرا؟ خب خدا که ازش میاد و چرا تو مایوس شده؟ این مختصری در همین جا باشه که بعد میفرمان که اگه انسان مواظب نباشید که یأس خدایی نکرده تو زندگیش بیاد، یه جوری از بندگی باز میمونه. شاید بگون که خاله مثلا ما چی؟ نه، شما وقتی که نسبت به آدم پایین نیا خودتون رو نگاه میکنیم گونه الحمدلله ما خوب، ولی بنا نیست مگه ما مثلا مثل مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی بشیم؟ خب چرا نه؟ مثلا بنده مثلا 50 سال از این رفته، شما کمتر، بعضی آقایون خواهر بیشتر و کمتر. خب بنا نیست ما بالاخره همینا بشیم. چرا ما تصمیم نمیگیریم که مرحوم قاضی بشیم؟ این همون یست. خدا میدونه راه باز هست و هیچی هم مانع نیست، نه سن زیاد نه سن کم. منم چی مانع هست؟ هیچی. فقط یه چیز مانع هست، خودمون که همت نکنیم. همین اینه که عرضم اینه که این بحث خیلی عمیقیه که ما هر جا کمتر از اون چیزی که خدا به اولیاش وعده داده است را میخوان، این نشونه نیست که خدا را قبول نداریم، نشونه نیست که خدا را همینقدر قبول داریم. خدای تو بیش از این ازت نمیاد، تو ازت نمیاد ما بشیم مرحوم قاضی طباطبایی. چرا؟ خدای تو ازت نمیاد که مثلا ما قرآن تو قلبمون مجسم بشه. خب این که تهمته به خدا. چرا نه؟ شاید بگو خب ما سواد نداریم. مگه خود سواد دار شدن توفیق نبود؟ وقت تازه میگه اون آقای کربلای کاظم بود، خب مگه اون چطوری با سواد همه قرآن رو میفهمی؟ شکل منم میشناستم، شما میشناسیم، کسانی که واقعا قرآن رو میفهمن سوادم ندارم. فقط حالا یه وقت مثل کربلای کاظم از خدا میخواد به بقیه‌ام نشون بده که میدونی میبیده که کجای این نوشته قرآن است کجاش قرآن نیست. یه وقت خدا میخواد به خودش نشون بده، یعنی اصلا مایوس که نباشید هیچ، اون یه مأموریت است. ولی شما برای فهم همه قرآن نه سواد میخواید نه مطالعه، دلیلش هم خود پیامبر خدا صلوات الله علیه.
نه سواد داشتن نه استاد داشتن.
خب پس معلومه راه و راه حقیقی بازه. راه حقیقی اینه که قلب ما قرآن بشه. حالا عربی بلد باشیم و بلد نباشیم، این یه راه تجربیه است، اونو بحثش جداست. میخوام عرض کنم که جای پای یأس را خلاصه پیدا کنید. یأس داریم هممون، منم دارم، شما هم داریم، و این یأسه که نمیذارد ما به جایی برسیم. بزرگان ما اینا نداشتن، به خودشون به شدت نظر مثبت داشتن، به این معنا که خدا بنده پرور است، نه من کاره ما. خب این مقدمه انشاءالا نتیجه میده برای اینکه حالا توی هفته نگاه کنیم به خودمون که جوای یأس رو بشناسیم و بدونیم یأس یعنی این که میگون خدا عرضه نداره، نعوذ بالله. خب خدا هم که عرضه داره، پس ما باید فکر برای خدا میکنیم، خدایا به حق پیامبرت ما را از امیدواران به خودت قرار بده. الله علیه.